ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی شنبه 15 آبان ماه 95 برابر با 5 نوامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. دادستانی کل ایران اعلام کرد رسیدگی به تخلف‌های بانک‌های ملی و ملت و اختلاس 12,000 میلیاردی همچنان ادامه دارد و به گفته دادستان کل ایران این رقم به تخلفات هر دو بانک مربوط می‌شود. محمد جعفر منتظری روز 6 آبان ماه گفته بود در دو بانک ملی و ملت مجموعاً 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و یکی از بدهکاران اصلی این پرونده نیز از ایران خارج شده و در حال حاضر از سوی دادستانی تحت تعقیب است. با این حال 3 روز پس از این سخنان عباس فری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد تمام 12,000 میلیارد تومان مربوط به بدهی فردی متواری شده به بانک ملی است و پرونده بانک ملت در رابطه با تخلفات دیگری است. بانک ملی پیشتر در واکنش به این اخبار گفته بود موارد مطرح شده اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سالهای گذشته بوده و اختلاس محسوب نمی شود. با این حال دادستان کل ایران می گوید این اقدامات از نظر قانونی مجاز نبوده و در نتیجه اختلاس محسوب می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح روز شنبه 22 نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها را افتتاح کرد. آقای روحانی در افتتاحیه این نمایشگاه از تدوین لایحه‌ای در دولت خبر داده است که به موجب آن تخلفات رسانه‌ای در نظام رسانه‌ای و نه در دادگاه بررسی شود و کار رسانه به خود رسانه واگذار شود. آقای روحانی همچنین به امنیت رسانه اشاره کرده و گفته است نباید قلم‌ها را به بهانه‌های واهی به گفته او شکست. در یک سال گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران در پروژه‌ای تحت عنوان نفوذ دستگیر شدند. ایران در سالهای اخیر همواره در زمره بدترین کشورهای جهان از لحاظ آزادی بیان بوده و بنابر گزارش خانه آزادی در سال 2015 میلادی از بین 199 کشور در رتبه 191 قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین از خدمات پزشکی و درمانی محروم شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است مقام‌های زندان به خانم اکبری منفرد اجازه نمی‌دهند تا برای درمان تیروئید و روماتیسم مفصلی از زندان خارج شده و تحت معالجه قرار گیرد. دادیار زندان به خانواده منفرد گفتند علت این تصمیم آن است که او به گفته این بیانیه پررو شده است. مریم اکبری منفرد دو روز پس از تجمعات اعتراضی در عاشورای سال 88 بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال حبس محکوم شد. زهرا احمدی پور به ریاست سازمان گردشگری و میراث فرهنگی انتخاب شد. حکم رسمی خانم احمدی پور هنوز به این سازمان ابلاغ نشده، اما یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این انتصاب را تایید کرده است. زهرا احمدی پور جایگزین مسعود سلطانی فر وزیر فعلی ورزش و جوانان خواهد شد. زهرا احمدی پور دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی است و پیشتر مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور و معاون بخش ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی بوده است. و در خبر دیگر محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگوید نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. محمد درویش در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است بر اساس شاخصهای بین‌المللی در مدت 10 سال گذشته یعنی از سال 2006 تا سال 2016 رتبه محیط زیستی ایران در بین 150 کشور از 67 به 84 تنزل پیدا کرده و این خود نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط زیست در ایران است. محمد درویش که ریاست گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابانزایی را بر عهده دارد به نرخ فرونشست در تهران نیز اشاره کرده و گفته تهران سالانه 36 سانتی متر یعنی 90 برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از دلایل بیابانزایی در ایران است.
متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. از حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست.
نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی، نبندیم دهان ها را با بهانه های غیر اساسی.
جانشین فرمانده نیروی قدس ایران میگوید سرنوشت سوریه امسال تعیین می شود.
این پیشبینی به نظر میاد که اون تمایل ذهنی و قلبیه که در رهبران نظامی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره.
جمهوری اسلامی ایران یک تشکر به آمریکا و اسرائیلی ها بدهکار است. این را علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید. گزارشی هم در همین باره خواهید شنید. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، در مجله دیدگاه ها درباره فراکسیون نمایندگان مناطق ترک زبان مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. اما هر لحظه که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک میشیم، نظرسنجی ها از رقابت فشرده هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ خبر میدن. با رویا ملکی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن زنده و مستقیم همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات انتخابات آمریکا. رویا، ممنون که با ما هستی. از آخرین نظرسنجی ها برای ما بگو.
رئیس، سلام به تو و دوستان رادیو فردا. همونطور که گفتی شمارش معکوس برای انتخابات آمریکا شروع شده و فقط 3 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده. آخرین نظرسنجی شبکه فاکس نیوز که آخرین ساعت دیشب جمعه منتشر شده نشون میده که اختلاف آرای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در رقابت 2 نفره به 2% کاهش پیدا کرده و هیلاری کلینتون در این نظرسنجی جلوتر هست. همچنین بر اساس آخرین نظرسنجی واشنگتن پست و ABC نیوز که روز جمعه منتشر شده، هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با 4 امتیاز از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان پیشی گرفته. بعد نظرسنجی ABC و واشنگتن پست هر روز منتشر میشه.
رویا، از نظرسنجی های ایالتی چه آماری وجود داره؟
نظرسنجی ایالتی آمار و ارقام مهمی رو نشون میده. آمار و نظرسنجی 2 ماه گذشته نشون داده که دونالد ترامپ در آیووا با فاصله خوبی از رقیبش هیلاری کلینتون جلو بوده، اما این وضع تغییر کرده. نظرسنجی جدید نشون میده که دونالد ترامپ تنها با 1 امتیاز از کلینتون جلو هستش، اما در نیوهمپشایر هر دو نامزد هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ همراهی هستند و مساوی. در این ایالت کوچک ستادهای هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه ایستگاههایی رو برای روز دوشنبه، یعنی 1 روز قبل از روز رای گیری، برپا کردند. تمامی نظرسنجی‌های انجام شده در ماه‌های آگوست، سپتامبر و اکتبر نشون میده که هیلاری کلینتون رای جلوتری داره، اما سه نظرسنجی اخیر در نیوهمپشایر در بعضی روزها دونالد ترامپ رو جلوتر نشون داده، ولی آخرین نظرسنجیش که فکر میکنم جمعه بوده نشون داده که دو نامزد در 1 سطح هستن و رقابت مساوی رو دارن. و یه نظرسنجی هم در جورجیا نشون داده که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات 1% از دونالد ترامپ جمهوری خواه جلوتر هستش.
روی چند روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر باقی نمونده. تبلیغات این دو رقیب اصلی این انتخابات الان در کدوم ایالت‌ها بیشتر متمرکزه؟
بر اساس اطلاعی که وبسایت ترامپ منتشر کرده، اردوی انتخاباتی او دیروز جمعه و امروز شنبه تمرکز خودشون در 6 ایالت معطوف کردن. ایالت مثل فلوریدا، نیوهمپشایر، اوهایو، پنسیلوانیا و فردا یک شنبه در 3 ایالت اونها مستقر هستند. روز انتخابات هم که 8 آبان به زمان ایران هستش، دونالد ترامپ به همراه معاونش مایک پنس و خوزه هیلسون واقع در نیویورک مستقر خواهد بود، اما هیلاری کلینتون به همراه اعضای تیمش که شامل باراک اوباما، رئیس جمهور فعلی آمریکا، معاون جو بایدن، برنی سندرز و بسیاری از مقامات دموکرات هستند، این تیم در 11 ایالت خواهند بود. ایالتی مثل پنسیلوانیا، میشیگان، فلوریدا، ویسکانسین و روز رایگیری هم این تا روز رایگیری در این ایالت‌ها خواهند بود. ایالت‌های بیشتری در حقیقت کاندیدا داره پوشش میده، اما در روز انتخابات هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری تیم خودش رو در ساختمان مدرن در نیویورک مستقر کرده که البته محل اقامتش با محل اقامت رقیبش دونالد ترامپ فاصله چندانی نداره.
خبرهای هم منتشر میشه از اینکه نیروهای امنیتی در آمریکا به حالت آماده باش در اومدن. جزئیات این ماجرا چیه؟
مقامات اطلاعاتی آمریکا از دیروز به مسئولان 3 ایالت نیویورک، تکساس و ویرجینیا درباره احتمال حملات تروریستی القاعده در روز دوشنبه، درست 1 روز پیش از انتخابات، هشدار دادن. و پلیس فدرال آمریکا FBI گفته که نیروهای امنیتی وزارت امنیت داخلی و واحدهای ضد تروریست برای مقابله با اقدامات تروریستی در سراسر آمریکا آماده باشه، کامل هستن، اما هیچ مکان مشخصی تعیین نشده که از کجا احتمال داره این اتفاق بیفته. خبرگزاری رویترز هم نوشته به اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی هشدار داده شده. این اداره مسئولیت فرودگاه‌ها، تونل‌ها و پل‌های اطراف شهر نیویورک رو بر عهده داره. البته قبلا هم مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد احتمال وقوع حملات سایبری گسترده برای اخلال در روند انتخابات آمریکا هشدار داده بودند.
متشکرم رویا. آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از رویا ملکی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه افتتاح 22مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بود تا حسن روحانی رئیس جمهور ایران از لزوم آزادی رسانه ها و کم کردن محدودیت ها بر ابزار اطلاع رسانی صحبت بکنه. بابک غفوری آذر گزارش میده.
انتقاد صریح رئیس جمهوری ایران از ایجاد محدودیت برای رسانه ها. حسن روحانی در حضور مدیران رسانه ها و در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از لزوم نبستن دهان ها و شکستن قلم ها صحبت کرد.
قلم شکسته و دهان بسته از اون کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی، نبندیم دهان ها را با بهانه های غیر اساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد.
اظهارات صریحی از رئیس جمهوری ایران در شرایطی که محدودیت‌ها بر رسانه‌های ایران همچنان ادامه دارد و اخبار مربوط به توقیف و توقف انتشار نشریه‌های مختلف و بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان منتشر می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان معرفی می‌کند و در رتبه‌بندی کشورها از نظر آزادی بیان ایران در رتبه 169 در میان 180 کشور جهان قرار می‌گیرد. این سازمان همچنین دولت حسن روحانی را متهم می‌کند که به وعده‌هایش درباره تأمین آزادی بیان و مطبوعات عمل نکرده است. در چنین شرایطی صحبت از لزوم آزادی رسانه‌ها و حفظ امنیت آنها چه معنی دارد؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، پاسخ این سوال را در سیاست معروف به گفتار درمانی آقای روحانی می‌داند.
همون بحث گفتار درمانی و ادبیات کنایه‌ای در ایران که سالهاست معمول شده، البته یک بخشی به این برمیگرده که معمولاً وقتی که اینا نمیتونن در جریان رایزنی ها یا گفتگوهای داخلی مشکلاتشون رو حل بکنن و کار خودشون رو پیش ببرن، میان سعی میکنن از تریبونا حرفاشون رو بزنن. آقای خامنه ای هم مکرر از این شیوه استفاده میکنه. ولی یه موضوع مهمتر اینه که صحبت کردن یا اظهار نظر کردن علیه آقای روحانی یا مانع تراشی در مسیر برنامه‌هاش در ایران جرم تلقی نمیشه. یعنی مثل آقای خامنه ای نیستش که اگه کسی اظهار نظر بکنه خلاف رهبری یا بخواد مانع ایجاد بکنه بتونن اتهامی علیش بتراشن و او رو به دادگاه ببرن، بلکه در نزد بسیاری از تندروها یک افتخار و یک برنامه و یک دستور کار تعریف میشه و اونها هم ابزارهای قدرت کافی رو دارن که این کار رو عملی بکنن. به همین جهت ما میبینیم که آقای روحانی در طول 3 سال گذشته بعضی از این حرفا رو به طور دائم تکرار کرده ولی اثر نداشته. خودشون گفته بودن که مطبوعات مانند می حافظ هستش که هرچه بگذره اثرش بیشتر خواهد شد، ولی به نظر میرسه حرفای آقای روحانی یه طوری بوده که هرچه ازش بگذره اثرش کمتر شده. اونم به خاطر ساخت داخلی قدرت در ایران هست.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش مردم را صاحب اصلی کشور معرفی کرد و گفت ما چه کاره هستیم که بگوییم فضای مجازی را می‌خواهیم یا نه.
نمی‌توان گفت فضای مجازی را نمی‌خواهیم. ما چه کاره هستیم که بگوییم می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم؟ مثل اینکه یادمون رفته صاحب این کشور مردم هستند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع امنیت در ایران پرداخت و گفت برخی فکر می‌کنند امنیت ما تنها با موشک، تانک و هواپیما حفظ می‌شود. این اظهارات آقای روحانی پاسخ احتمالی اوست به موضع‌گیری منتقدان محافظه‌کار دولتش، به ویژه گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران که در سال‌های اخیر از قدرت نظامی جمهوری اسلامی به عنوان یگانه عامل موفقیت ایران در منطقه و جهان نام می‌برند. رضا حقیقت نژاد درباره مخاطبان این بخش از اظهارات آقای روحانی می‌گوید:
یک نکته که در مورد صحبت آقای روحانی بود، این چنایه‌ای که زد فقط محدود به همین حوزه مطبوعات نبود، در حوزه امنیت، در حوزه برجام، در حوزه سیاست داخلی، در مورد مسائل فرهنگی، من فکر میکنم حداقل 10 بار کنایه به منتقدان و مخالفان خودش در رسانه‌های تندرو در سپاه نزدیکان با اطلاع خامنه‌ای زد و سعی کرد که تفاوت نظرش رو به طور خیلی جدی‌تر به اونها نشون بده. حتی کنایه زد به نمایندگان مخالف دولت در مجلس و گفتش که صحبت‌های اونها در مورد فتنه‌گر بودن افراد دیگه کارایی لازم نداشت. اگه بخوایم بگیم از منظر کنایه، این یکی از پرکنایه ترین و شاید سریع ترین سخنرانی های آقای روحانی بود توی چند ماه اخیر.
حسن روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش از تهیه لایحه نظام رسانه‌ای خبر داد و گفت دولت قصد دارد بخشی از نظارت بر رسانه‌ها را از نهادهای حکومتی به خود رسانه‌ها منتقل کند. او گفت بسیاری از تخلفات باید در همان نظام رسانه‌ای بررسی شود و جایش در دادگاه نیست.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. در ادامه این مجله تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
میخوام به این مردم ایران بگم که با شعار دادن مرگ بر آمریکا مشکلی از ما حل نمیشه. مشکل ما آمریکا نیست، مشکل ما داخلیه، دولتمندای خودمونه.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست. اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده، اونم از طرف مردم انتخاب نشده. بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
آقای خامنه ای، دزدی های کلانی که میشه میگید کشش ندید. لابد جریان آقای طوسی هم میگید کشش ندید. ولی نرگس محمدی را به 16 سال زندان محکوم کردید. لطف کنید بگید در کجای اسلام همچون قضیه‌ای هست ما هم بدونیم آقای رهبر.
یه نظامی بازنشسته هستم، از اول جنگم تو جبهه بودم. خواستم به ملت ایران بگم آقا دنبال چی میگردین؟ این همه رادیو، این همه اینا دنبال چی؟ من بهتون اطمینان میدم این حکومت تا 100 سال دیگه 200 سال دیگه حکومت کنه. چرا؟ مولا علی میگه وقتی حاکم فاسد باشه ملت هم فاسده. ما ملت افتادیم جون همدیگه، از همدیگه کلاهبرداری میکنیم. زمان شاه خونه ها همه یکی بود، سفره ها همه یکی بود، اما حالا زمین تا آسمان فرق میکنه. فقط باید خودمون رو اصلاح کنیم. وقتی خودمون رو تونستیم اصلاح کنیم میتونیم حکومت رو اصلاح کنیم.
آقای وزیر نیرو میگویند برق از همه جای دنیا در ایران ارزانتر است، اما نمیگویند که تورم بالا هست و پول ملی بی ارزش شده است. این را نمیگویند، پول ملی را خیلی بی ارزش کردند که به هیچی ارزش ندارد. این را نمیگویند، فقط میگویند انرژی ارزان است در ایران.
ملت آمریکا باید از تجربه دیگران استفاده کنند. به فردی رأی بدن که هم برای آمریکا مفید باشه هم برای جهان.
ملت عزیز ایران، خواهش میکنم از شما هر روز درباره سعید طوسی حرف بزنید. این شخص مقصره و این بدبخت هایی که این بلاها به سرشون اومده زنده و حی و حاضرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که جانشین فرمانده نیروی قدس ایران میگوید سرنوشت سوریه امسال تعیین خواهد شد اما این جنگ ادامه خواهد داشت. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان ارزیابی او رو از پیشبینی اسماعیل قاآنی از جنگ سوریه پرسیده. حبیب حسینی فر،
این
پیشبینی به نظر میاد که اون تمایل ذهنی و قلبیه که در رهبران نظامی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره، اونم به دو دلیل. یکی اینه که فکر میکنن که باید زود مسئله حلب رو حل بکنن، ادلب رو بگیرن و به خصوص روی رقعه متمرکز بشن قبل از اینکه نیروهای ائتلاف هماهنگ با موصل یا در ادامه موصل روی رقعه متمرکز بشن و اونها باشن که رقعه رو آزاد میکنن و ابتکار عمل رو در صحنه سوریه به دست بگیرن و به نوعی در معادلات سیاسی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بخوان حرفی برای گفتن داشته باشن.
یعنی شما این گفتار رو در ارتباط با مسئله موصل میبینید؟
حدودی در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها خب دارن صحبت میکنن از این که ما باید پا به پای پیشرفت در موصل یواش یواش در رابطه با رقعه هم هماهنگ بکنیم و به نوعی کلک کار رو یکسره بکنیم. خب جمهوری اسلامی، روسیه و سوریه اصولا نمیخوان که ائتلاف در آزادسازی رقعه و اینی که بخواد در معادلات قدرت در سوریه نقشی بازی بکنه پیشرفتی داشته باشه.
ولی آقای آهانی در این بررسی اوضاع سوریه نقش روسیه رو اصلا مطرح نمی‌کنه یا اینکه نادیده می‌گیره، دلیلش چیه؟
خب یه بخشش اینه که میخوان بیش از پیش نقش ایران رو عمده بکنند. در این حال همونطوری هم که خب آقای قاآنی صحبت کرده، خیلی بها داده به حضور آقای همدانی و اینکه اونجا فرماندهی کرده، خطر رو از اطراف دمشق دور کرده. منتها خب اشاره نمیکنه که قبل از اینکه اصولا روسها در سپتامبر گذشته بنی روی هواییشون وارد میدان بشن، خود آقای اسد هم از آن داشت که بیش از پیش ظرفیت های نظامی کشور به رغم حضور ایران، به رغم نیروی بسیجی که برای رژیم اسد درست کرده بودن مثلا فرماندهان ایرانی، رو به اتمام اصولا نیروی نظامی یا سرباز خود دولت سوریه دیگه نمیتونه بسیج بکنه. و خب این تأکیدی که آقای قاآنی داره به نظر میاد که دو جنبه داره. یکی این که بیش از پیش نقش ایران رو به خصوص برای تبلیغات داخلی عمده بکنه و در این حال این مقدارم خب اختلافاتی که با روسیه دارن، عدم اشاره به روسیه باعث نشه که نقش این کشور پررنگ بشه و به نوعی وزن آنچنانی قائل باشه برای مسکو و حرکتی که در سوریه کرده.
به آقای قاآنی در بررسی از ایشون خدمات آقای همدانی از فرماندهی ایشون صحبت میکنه و از اینکه در هر حال اگه اون نبود معلوم نبود چی میشد، در حالی که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه به این مسئله اقرار میکنه که اینها فقط نقش مستشاری دارن. آیا این تغییری است در سیاست یا اینکه تصادفی این پیش اومده؟
آقای قاآنی در این سخنرانی کرده به 3-4 چیز از آن کرده که تا حالا یا نفی میشده از طرف جمهوری اسلامی خلافش گفته میشده یا اینی که اصولا مسکوت گذاشته میشده. از جمله همین نیروهایی که میفرسیم اونجا بیشتر نقش مستشاری دارن و جنبه عملیاتی نداره کارشون، گرچه این تعداد کشته هایی که برمیگشت از سوریه نشون میداد نیروی پیاده نظام غیر مستشاری هم اونجا حضور نسبتاً برجسته‌ای داره، ولی کمتر باز جمهوری اسلامی در این رابطه حاضر میشد اشاره بکنه یا قبول بکنه. این صحبت آقای قاآنی بیش از پیش صراحت داره راجع به این مسئله که این نیروها که در سوریه هستن از طرف ایران دیگه جنبه مستشاری نداشتن. حتی خود آقای همدانی فرماندهی میکرده عملیات و عمدتاً به نظر میاد در همین نوع فرماندهیش کشته شده.
آقای حسینی فرد، جانشین فرماندهی سپاه قدس، از یه طرف میگه که سرنوشت جنگ سوریه امسال روشن میشه، اما از طرف دیگه از ادامه جنگ صحبت میکنه. معنی حرفای آقای قاآنی چی است؟
اینجا هم یک اذعانی داره که جنگ بیش از پیش جنبه ایدئولوژیک و فرقه ای گرفته. در نظر بگیریم که در یمن ایران غیر مستقیم نه البته در ابعاد سوریه درگیره، در عراق هستش، مسئله فلسطین همچنان براش یکی از اولویت های سیاست خارجیه. از این جهت هم این یک اذعان معینیه که علارغم اینکه همیشه صحبت میشد که شیعه و سنی ما نداریم و جنگ جنگ اسلام و کفر یا مسائلی از این دست، تأکیدی که الان برای هویتی بودن این جنگ میشه یه مقدار چیز دیگه ای رو نشون میده. و همچنین تأکیدی که میشه در رابطه با نقش نیروهای افغان، یعنی اینی که جمهوری اسلامی بیش از پیش بوده اونطوری که در از صحبت آقای قاآنی میشه فهمید در بسیج نیروهای افغان نیرو گذاشته، بسیج کرده و از این زاویه هم یک پایگاهی یا یک امکاناتی برای دولت سوریه ایجاد کرده.
جانشین فرماندهی نیروی قدس ایران میگوید سرنوشت سوریه امسال تعیین میشود. گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین‌الملل در آلمان.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در فهرست گزارشگران بدون مرز درباره دشمنان آزادی اطلاع رسانی.
آقای خامنه ای همواره هدایت کننده برخورد با نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند.
ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی و مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند زندانی. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
پلیس آلمان روز پنجشنبه 7 پناهجوی افغان را به ظن تجاوز مکرر به یک نوجوان 17 سالی ایرانی و فیلمبرداری از صحنه تجاوز بازداشت کرده. همکارم رضا ولیزاده در همین زمینه گفتگویی داشته با بامداد اسماعیلی، خبرنگار ساکن آلمان که میشنویم.
پلیس الان اعلام کرده که این 7 افغان رو که دیروز دستگیر کرده بودن دوباره آزاد کردن، برای اینکه جرمی نتونستن ثابت کنن و تحقیقات هنوز ولی ادامه داره. با این حال چون جرمی نتونستن ثابت کنن تا الان، نمیتونستن که بیشتر اونها رو در بازداشتگاه نگه دارن و آزادشون کردن.
توی خبرها به شرایط بد سکونتگاه‌های پناهجویان اشاره شده و گفته میشه که غیر استاندارد بودن این فضاها اتفاقاتی از این دست رو رقم میزنه. وضعیت این سکونتگاه‌ها چطور است؟ چه فضاهایی استفاده میشه معمولا؟
اولا باید اینو بدونید که به ما خبرنگاران اجازه ورود به اینجاها رو نمیدن، تقریبا اصلا هیچ فیلمی نمیذارن ما بگیریم و برای همین یکی دو جا که مثلا استثنا ما تونستیم وارد بشیم و ببینیم وضعیت خوب نیست. خب کلا با پناهجویان که در تماس هستیم میگن که واقعا وضعیتشون خوب نیست، برای ما فیلم میفرستن. تعداد خیلی خیلی زیادی مثلا در سالن‌های ورزشی نگهداری میشن با چند توالت برای مثلا 100-150 نفر. از نظر بهداشتی وضعیت خیلی بده، از نظر تغذیه خیلی بده و خب به اون صورت رسیدگی نمیشه. ولی خب از اون برم باید دید که به هر حال حدود نزدیک به 1 میلیون نفر یوهو وارد آلمان شدن و همه نمیتونن سریع به اینا رسیدگی کنن و این رم باید درک کرد و به راحتی نمیشه به همه رسیدگی کرد. ولی با این حال وضعیتشون خوب نیست و در شرایط خیلی بدی به سر میبرن.
دولت آلمان برنامه برای سامان دادن شرایط این سکونتگاه ها که پناهجویان توشون اسکان داده شدن اعلام کرده یا چشم‌اندازی برای زندگی این تعداد پناهجو در آلمان ترسیم میکنن یا خیر؟
دولت آلمان اعلام کرده بود، یعنی اداره بامف، اداره‌ای که مسئول رسیدگی به پرونده پناهنده است، اعلام کرده بود که تا آخر امسال میخواد به همه پرونده‌های باز رسیدگی کنه. ولی بعد دوباره گفتن که ما فرصت این رو نمی‌کنیم به همه رسیدگی کنیم و گفتن تا بهار سال آینده، تا بهار سال 2017 قراره که به همه کیس‌ها و پرونده‌های باز رسیدگی کنه و جواب اونها رو بده. یک نکته‌ای که باید بدونید اینه که اینجا فرق می‌ذارن بین پناهجویان که شانسی برای موندن دارن، یعنی شانسشون بالای 50%، و شانسی که برای موندن ندارن که زیر 50%. و پناهجوی افغان جز اونا میشن، جز یعنی زیر 50%، شانس موندنشون حدود 44% درصد قبولیشون. و الان افغانستان و آلمان قراردادی امضا کردن یا توافقنامه امضا کردن برای برگردوندن پناهجویان افغان به افغانستان و این موضوعی که در واقع همه پناهنده های افغان رو نگران کرده. و پناهنده های ایرانی هم نسبتاً وضعیت بهتری دارن، حدود 54% اونا درصد قبولشون هست. و کلن برنامه آلمان اینه که بعد از اینکه به کیس اونا رسیدگی شد و اگر کسی قبول شد، خب میتونه مراحل بعدی رو طی کنه و اول اقامت 1 ساله میگیرن و بعدش هم بعد از بررسی میتونن اقامت 3 ساله و بعد دائم بگیرن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با بامداد اسماعیلی، خبرنگار ساکن آلمان.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
خب به میانه مجله شامگاهی می‌رسیم، نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا این لحظه. دادستانی کل ایران میگوید که رسیدگی به تخلفات بانک‌های ملی و ملت و اختلاس 12,000 میلیاردی همچنان ادامه دارد و این رقم به تخلفات هر دو بانک مربوط است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، از خدمات پزشکی و درمانی محروم شده و به او اجازه داده نمی‌شود تا برای درمان تیروئید و روماتیسم مفصلی خود از زندان خارج و معالجه شود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران صبح روز شنبه اعلام کرد که یک خواننده زیرزمینی در ایران با حکم قوه قضاییه به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگوید که نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. و اگر شما تا پایان این مجله همراه ما باشید، در مجله دیدگاه‌ها درباره فراکسیون نمایندگان مناطق ترک زبان مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. اما قبل از شنیدن مجله دیدگاه‌ها یک گزارش دیگر رو بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که جمهوری اسلامی یک تشکر به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بدهکاره. آقای صالحی به خبرگزاری تسنیم میگه حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران که به گفته او توسط آمریکا و اسرائیل صورت گرفته بر پایه معیارها و ارزیابی‌های بین‌المللی جرم شناخته میشه.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که روز شنبه منتشر شد میگوید سازمان انرژی اتمی یک نمایشگاهی از خرابکاری‌های صنعتی غرب مثل ویروس استاکسنت دارد. به گفته آقای صالحی حتی در تجهیزاتی که به ایران فروخته می شود داخل آن ماده منفجره می گذارند تا بعد از مدتی منفجر شود و یا اختلالاتی در تجهیزات ایجاد می کنند تا بعد از مدتی فرایند سیستم و کل سیستم را دچار آسیب کند. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی این تجربیات باعث شده است که تجهیزات خریداری شده فوراً به کار گرفته نشود بلکه پیش از استفاده انواع آزمایشات روی آن انجام شود تا اطمینان کامل حاصل شود که قابل استفاده است. رئیس سازمان انرژی اتمی به خبرگزاری تسنیم میگوید به همین دلیل جمهوری اسلامی یک تشکر به آنهایی که حمله سایبری با ویروس استاکسنت را انجام دادند بدهکار است، چون به گفته آقای صالحی این حمله باعث شد که حواس مسئولین جمع شود و آزمایش تجهیزات پیش از استفاده در دستور کار قرار گیرد. همزمان آقای صالحی میگوید حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام شده است و خودشان هم به گفته آقای صالحی به این موضوع اذعان و اعتراف کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی به خبرگزاری تسنیم میگوید حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بر پایه معیارها و ارزیابی‌های بین‌المللی جرم شناخته می‌شود و جمهوری اسلامی پیگیر حقوقی این ماجرا است. حدود 2 ماه پیش در 17 شهریور ماه هم بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی پیرامون پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی گفته بود پیگیری این موضوع در حوزه کار وزارت خارجه است، اما سازمان انرژی اتمی گرم جمع‌آوری اطلاعات لازم برای پیگیری حقوقی است. در سال 2010 ویروس رایانه‌ای استاکسنت به طور موقت در فعالیت هزاران سانتریفیوژ در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز اختلال ایجاد کرد. دولت جمهوری اسلامی دولت‌های آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله اینترنتی می‌داند، اما هیچ کدام از این دولت‌ها تا به حال نسبت به این اتهام‌ها واکنشی نشان ندادند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب به آخرین بخش مجله شامگاهی امروز میرسیم. نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه صاحب نظر تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترک زبان رو در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته. من وحید پورسا شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید، اما قبل از اون از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز یک شنبه هفته گذشته 100 نماینده مجلس شورای اسلامی اولین نشست آنچه را فراکسیون مناطق ترکنشین نام نهادند تشکیل دادند. نشستی که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس را به ریاست این فراکسیون برگزید و نادر قاضی پور نماینده ارومیه و رضا کریمی نماینده اردبیل را به عنوان دو نایب رئیس این فراکسیون انتخاب کرد. همزمان زهرا سایی سخنگوی این فراکسیون اعلام کرد 25 نماینده مجلس عضو شورای مرکزی این فراکسیون هستند. اهداف اعلام شده این فراکسیون از جمله حل مشکلات مناطق ترکنشین، توسعه متوازن در کشور و توسعه و تقویت وحدت ملی است. علاوه بر نمایندگان استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و زنجان، نمایندگانی از ساوج بلاق، تهران، شیراز و قم در کنار نماینده آشوریان عضو این فراکسیون هستند. پیش زمینه تشکیل چنین فراکسیونی چیست؟ تشکیل یک فراکسیون زبان محور در مجلس ایران در چه صورت فرصت به شمار می رود و در چه صورت تهدید؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. قاسم شعله سعدی، نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، حسن شریعت مداری، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای شعله سعدی، چه چیز سبب شده 100 نماینده مجلس فراکسیون مناطق ترکنشین تشکیل بدن؟
این فراکسیون ها قبلا هم بوده، مثلا مناطق ترکنشین یا اینکه مناطقی که جمعیتشون عمدتا سنی هستند تشکل های همیشه داشتند. توی مجالس هم که اصلا همه جای دنیا مرسوم هست فراکسیون های مختلفی مثل فراکسیون سبز ها، حقوق بشری ها و امثال این ها فکر می گرفته که چیزی شبیه احزاب هست، منطقه احزاب در غالب مثلا اقلیت و اکثریت در مجلس مطرح میشن، اما فراکسیون ها احتمالا با برد کمتری، لذا چیز خاصی نیست به جز این که اولا ظاهرا تعداد بیشتر هست الان، چون یعنی به نظر میسته که جلوه بیشتری داره به لحاظ تعداد، و دوم این که یک سری اقداماتی که اخیرا در بعض مناطق ایران شده بود این توجه ها رو جلب کرده، مثل اون سیاست جدید حزب دموکرات کردستان ایران یا این بزرگداشت کوروش کبیر که یک جمعیت قابل توجهی حضور پیدا کردن که الان هم واکنش های خیلی جدی به دنبال داشته. دادستان شیراز گفته اصلا در کارها رو گرفتن، یا آقای نوری همدانی اصلا تقبیح کرده و گفته اینها ضد انقلاب بودن و امثال اینا. یعنی تقارن این حوادث و کمیت بزرگتری که حدود 100 نماینده الان اعلام کردن یه مقدار جلوه بیشتری داده، و الا تقریبا میشه گفت همیشه این مسائل بوده است.
بسیار خوب آقای شعله سعدی. آقای شریعت مداری، تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین مجلس با این تعداد، با 100 نفر، چه نیازهایی رو میتونه پاسخ بده در این مناطق؟
ببینید، اولا همونطور که آقای شعله سعدی میگن، اسم این فراکسیون قبلا فراکسیون شمال غرب بوده و اکنون یک نام هویتی به خودش گرفته، و طبعا وقتی چنین نامی رو انتخاب میکنن از یک طرف یک نوعی جواب مثبتی به جنبش و یا خواسته‌ای که در مناطق انتخابیشون دارن، و از طرف دیگه توقعات بسیار جدیدی رو متوجه اونها میکنه. علاوه بر نمایندگانی که در این مناطق بودند، از مناطق ترک نشینی مثل قم، تهران، ساوج بلاغ و جاهای دیگه هم افرادی دیده میشن. از هر دو فرکسیون اصولگرا و اصلاح طلب هم در بین اینا هستن. بنابراین مردم مناطق انتخابیه متوقعن که وجود چنین فرکسیون قوی که معاون مجلس هم در اون عضو هست به غیر متمرکز کردن قدرت، فرصت‌های شغلی، ثروت و وجود شانس برابر در مناطق انتخابی اینها نسبت به مرکز کمک کنه.
آقای شریعت مداری اشاره کردین به اینکه اینها از تهران هم هستن، از قم هم هستن. آیا این باستاب این نیست که یه عده نماینده ترک زبان آمدن با هم دیگه یه دونه فراکسیون مثلا 100 نفری درست کردن تا اینکه مثلا فراکسیون مناطقی باشه که تو اونجا اکثریت ترک ها هستن؟
اینها بسته به عمل کردشونه. یعنی اگر این یک اقدامی صرفا هویتی در پاسخ به حساسیت که وجود داره باشه و مقصد انتخاباتی داشته باشه، به زودی این های هوی خواهد خوابید و همونطور که فرکسیون قبلی کاری نکرده بود، اینا هم کاری نخواهند کرد. برعکس اگه اینا اینو وسیله چانه‌زنی با دولت قرار بدن، مثلا وقتی آقای روحانی وزراشو معرفی میکنه ازش امتیازاتی بخوان تا اینکه به وزراش رأی مثبت بدن، اون وقت به تدریج تبدیل به نیروی میشن که در غیاب احزاب رول بزرگی برای احزاب محلی بازی میکنن بدون اینکه اسم حزب داشته باشن. خیلی وابسته به اینه که چگونه عمل کنن و در آینده چه اثری از اینا ببینیم. هنوز قضاوت خیلی زوده و همونطور که آقای شعله سعدی گفتن، جار و جنجال فعلی مقداری تحت تاثیر حوادثی است که مقارن با هم شد.
سپاسگزارم آقای شریعت مداری. آقای تابکی نظر شما چیه؟ بعضی به تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین مجلس به دید یک فرصت نگاه میکنن همونطور که شنیدید، و اما هستن عده دیگه که نگران تهدیدی هستن که چنین بدعت‌هایی میتونه ایجاد بکنه. آقای شریعت مداری صحبت از چانه‌زنی کردن، ممکنه چانه‌زنی‌ها به نظر این منتقدان تبدیل به شکاف بشه.
ببینید، بنمایه شکلگیری فراکسیون‌های مجالس تا اونجایی که دانش ما قد میده در جهان برمیگرده به اون سنخیتی که بین آحاد اون فراکسیون وجود داره، گرایش سیاسی یا گرایش اقلیمی یا گرایش‌های از این دست، که این اصل مشترک خواستای یک گروهی از نمایندگان مجلسه که تلاش میکنن که کنار همدیگه گرد بیان و خواستای خودشونو مطرح کنن، یا متعلق همونطوری که اشاره کردن به یک گرایش سیاسی خانش کاملا متفاوتی از امر سیاست دارن، از راهبردهای سیاسی دارن، یا اینکه یک سرزمینی رو یا یک حوزه جغرافیایی رو دارن نمایندگی میکنن که اون حوزه جغرافیایی فصول مشترکی رو برای اینها برای طرح خواستشون ایجاد میکنه. این چه که در حال حاضر ما در مجلس ایران شاهدش هستیم به داوری من فاقد این وجوهه. یعنی وقتی اشاره میکنن میگن که فراکسیون ترک زبان، برای من این خب جای پرسش باقی میذاره که ما ترک زبان در ایران داریم، کسانی که در آذربایجان زندگی میکنن ترکمنها رو داریم، ترک تبار هستن، قشقایی ها رو داریم ترک تبار هستن و ترک زبان هستن، و از این دست چگونه میتونه مثلا یک کشاورز و که در منطقه شیراز زندگی میکنه متعلق به تبار قشقایی ها هستش و ترک زبان هستش، برای خودش برنامه‌ای رو طرح کنه که همسنخ مثلا تر برنامه‌ای باشه که اون در مثلا تبریز یا در خوی یا مرند یا اونجا باشه و یا همسنگش مثلا در دشت ترکمن، ترکمن صحرا. به نظر من بیشتر رنگ و بوی تعلق سیاسی غلیظ قومی به خودش پیدا کرده، زبانی پیدا کرده، تعلق زبانی اینجا مطرحه. حالا پرسش اینجاست که چه چیزی، چه عاملی باعث شده که این تعلق زبانی برجسته بشه و پاره‌ای از نمایندگان مجلس رو کنار هم دیگه بیاره و به طرح خواستاشون بیان. چه خواسته اینا از چه دستیست؟ اینجای پرسشه. آیا خواستاشون اینه که میخوان خودمختاری فرهنگی داشته باشن، آزادی طرح آموزش زبان مادری خودشون رو داشته باشن؟ اگر این هم باشه، خب یک وجوه تفارقی وجود داره بین این زبانهای شاخه زبانهای ترکی که ما در این منطقه در ایران داریم.
بسیار خوب آقای اتابکی. شعله سعدی، در چه صورت این اقدام ممکنه که موجب پیوند قومگرایی و عوامگرایی بشه و در چه صورت ممکنه که یه برنامه مثلا توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رو در مناطقی که ترک زبان ها هستن در پی داشته باشه؟
بستگی به عملکرد این فراکشن داره طبیعتاً. همونطور که شریعت مداری هم گفتن، عملکرد این فراکشن میتونه هر دو سوی قضیه رو پوشش بده، هم میتونه تبدیل به یک فرصت بشه و هم میتونه اونجوری که شما گفتید نقش مقابلی داشته باشه. الان هنوز زود هست. حالا این که صرفا ترک زبان ها هستن، خب در بین ترک زبان ها مثلا منطقه آذربایجان شرقی و زنجان اینها بیشتر شیعه هستن و مناطق کردستان، ارومیه و آذربایجان غربی تعداد بیشتری سنی هستن. این هم میتونه یک وجه هم اشتراک داشته باشن به لحاظ زبان، هم افتراق داشته باشن به لحاظ مذهب. و در این موارد حالا باید در انتظار باشیم ببینیم عملکردشون چگونه خواهد بود، ضمن این که فراموش نکنیم به لحاظ قانون اساسی هر نماینده مسئول کل کشور هست، نه فقط حوزه انتخابیش. یعنی نماینده‌ای که فرض کنید مربوط به ارومیه هست، مسائل بندرعباس هم باید براش مهم باشه، مسائل مشهد هم مهم باشه. لذا به نظرم الان هنوز زود هست که ما قضاوت بکنیم و باید منتظر باشیم ببینیم که سمت و سویی که در عمل خواهند داشت چیست. به هر حال یک اجتماع 100 نفری در مجلس که میشه گفت بیش از 1/3 نمایندگان هست، در عملکردهای سیاسی، در استیضاح وزرا، در رأی دادن، در همه اقدامات که مجلس میتونه بکنه یک وزن سنگینی هست که اگر خوب مدیریت بشه میتونه همه چی رو به چالش بکشه، دولت رو، برنامه ها رو، وزرا رو. و در این چالش کشیدن میتونه خیلی مثبت عمل کنه یا برعکس میتونه منفی عمل بکنه.
بسیار خوب آقای شعله سعدی. آقای شریعت مداری، چه نشانه هایی میشه پیدا کرد که این اقدام داره میره به سمت و سویی که مطالباتی رو در نهادهای رسمی وارد کنه و بهش پاسخ بده، و چه نشانه هایی برعکس میشه مورد توجه واقع بشه که این گرایش ممکنه یه حالت گریز از مرکز پیدا بکنه؟
بله، اولا همونطور که به درستی آقای عطابکی میگن، این فراکسیون یک گرایش همگون نیست، منتها اینها فرمهای توسعه نیافتهی از کوششی است برای تحزب در غیاب احزاب و اشکالات ابتدایی خودش رو خواهد داشت. مسئول اول این وضع نظامی است که اجازه تشکیل احزاب رو نمیده، حتی در درون خودیترین خودیهای خودش و احزاب رو به رسمیت نمیشناسه. خب همینقدر که اینا این همسنخی رو ندارن، شاید طرفداران ولایت هم دچار چنین آشفتگی باشن. فراکسیون امید هم همینطوره. این آشفتگی ناشی از آشفتگی کلی اوضاع مملکته. اینها اگر بتوانند که بر اساس برنامه، همونطور که اساسنامه شون که من خوندم میگوید که ما برای توسعه متوازن در سطح همه مملکت کوشش برای توزیع ثروت و قدرت در سطح مملکت میخواهیم تلاش بکنیم، اگر بر این مبنا تلاش بکنن، خب در جهت تقویت اتحاد ملی از طریق یکسانسازی فرصتهای شغلی، ایجاد اشتغال، توزیع متوازن بودجه و از این قبیله. اگر فقط به دام این بیفتند، البته من به هیچ وجه این احتمال بدبینانه رو نمیدم که برخی فکر کرده این علامتی برای تجزیه طلبی است. اینا کسانی هستند که از هفت‌خوان رستم شورای نگهبان گذشتن و حداقل خودشون رو اینطور متظاهر کردن که حل در ولایت فقیه هستند، با همه احترامی که به عنوان نماینده مجلس بهشون هست. ولی ممکن است وارد چنین دامی بیفتند و بخوان پاسخ بگن به چنین اتهاماتی و یک تقابل ترک و فارس مصنوعی ایجاد بکنن و به این کار دامن بزنن. این اول شروع شکستی است که با وجود ایجاد هیجان کاذب بسیار، خیلی زود هنگام به سراغشون خواهد آمد.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای عطابکی، به هر حال فراکسیون نمایندگان ترک زبان الان تشکیل شده و جایی هم نمیره. در چه صورت میتونه کارکردی رو که در اهداف اعلام شدهش هست به بهترین نحو انجام بده؟
ببینید، باید در این فصول مشترک اینها به تدقیقش بنشینن. باید بدونن که این نمایندگان به چه دلیلی نیاز کنار هم بودن رو درک کردن، رسیدن بهش و فصول مشترک این کنار هم بودن ها چیه و چه خواستایی رو دارن مطرح میکنن که پسند و خورند حوزه انتخاباتی اینهاست. اگر بخوان اینها یک ترکیب کاملا نامتجانسی از نمایندگان مجلس باشن با گرایشات متفاوت گاه متضاد سیاسی که فقط و فقط اون همزبانی اینها رو کنار هم میاره یا همتباری قومی اینها رو در کنار هم میاره، خب مطمئنن نمیتونن به جایی برسن. اون نظام عدم متمرکزی که شاید پسند بسیاری از کسانی باشه که در وضعیت ایران فکر میکنن که بهترین شکل حکومتداری در ایران، اون بر اساس اقلیم‌های کاملا متفاوت و با خواست‌های تلمبار شده گونگون شکل میگیره و از پایین میاد خواستای خودشو مطرح میکنه و نمایندگان مجلس با عطف به این خواستای مردم حوزه انتخابای خودشون طرحهای عمرانی، اقتصادی، سیاسی و از این دست رو مطرح میکنن. آنچه که مد نظر باید باشه این شکل دادن و یا به دست آوردن اون فصول مشترکیه که خواست تاریخی و یا خواست جاری مردم حوزه انتخاباتی باشه.
ممنون آقای عطابکی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، تشکیل این فراکسیون زبانی چه اثری میتونه داشته باشه بر روی برجسته شدن نقاط اشتراک و نقاط تفاوت منطقه‌ای و هویتی در مجلس؟
ببینید، اولا قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی سری به هر حال امتیازهایی رو به رسمیت شناخته که بعضاً در طول این 30 سال رعایت نشده و اخیراً هم آقای روحانی توجهی به این قضیه پیدا کرد و یک آغازی بود بر اینکه به هر حال یک بخشی از این حقوقی که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده رو اینها عملی بکنن. و هم مشاور آقای روحانی، یعنی آقای یونسی که خودش هم قبلا وزیر اطلاعات بوده و روحانی هست، یک نوع هشدار داده بود که بالاخره باید به این وضع پایان داده بشه و آنچه که قانون اساسی برای این اقلیت‌ها به رسمیت می‌شناسد رو عملی بکنیم. به ویژه در یک گرایش کلی‌تر اگر نگاه بکنیم، یک بخش مهمی از این اقلیت‌ها همزمان هم اقلیت مذهبی هستند هم اقلیت قومی هستند و از این دو نوع در اقلیت بودن خب رنج بردن و مطالباتی دارن. به نظر میرسه که دولت به این قضیه اهتمام داره میورده و پاسخ مثبتی از ناحیه دولت دریافت میکنن و شاید به این دلیل که زمینه رو مساعد دیدن خواستن با تشکیل این فراکسیون هم بتونن مساعدت دولت رو بیشتر مطالبه بکنن و در این راستا برای خودشون هم بتونن یک امتیازی برای حوزه‌های انتخابیشون در نظر بگیرن. من در مجموع حرکت مثبتی میدانم این کار رو، به شرط اینکه خیلی وارد سکت ها نشن و با توجه به اینکه هم حقوق برای اقلیت ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و هم در این حال نماینده کل کشور هست و کل ملت ایران نه فقط حوزه انتخابیش، این دو مفهوم رو اگر در نظر بگیرند به نظرم کار خوبی هست و خلاصه از این بر وام به اون بر متمایل نشند و یک توازن بین این هر دو برقرار بکنند کار مثبتی خواهد.
ممنون آقای شعله سعدی. آقای شریعت مداری، گرایش هایی که معتقد به یک پارچگی فرهنگی هستند ضمن تنوع قومی میگن که گاهی وقتا دادن امتیازهای هویتی ممکنه که باعث اشکالاتی بشه و سرانجام خوشی نداشته باشه. چجوری میشه اون توازن رو برقرار کرد که نه جوری باشه که گروه های قومی و استانی خودشون رو مقبون احساس بکنن، نه اینکه دادن امتیاز باعث نگرانی کسانی باشه که ایران رو به صورت یک مجموعه یک پارچه میپسندن؟
من دادن امتیاز و لغت مناسبی نمیدونم. اگر حق باید داد و اگر حق نیست باید نداد. به نظر من عدالت زبانی نوعی از عدالتی که امروز در دنیا در سطح وسیعی به رسمیت شناخته شده و این که یک کودکی را که زبان مادری داره و در قانون اساسی هم اجازه داده شده که به این زبان صحبت بکنه، درس بخونه، از این زبان محروم کردن، به هیچ وجه دادن امتیاز نبوده، بلکه دستاندازی به حقوق شهروندان ایران است و به هیچ بهانه ای از جمله تمامیت ارضی نمیشه حقوق افراد یک مملکت رو زیر پا گذاشت.
صحبت از تدریس زبان مادری فقط نمیشه، مدتی هست که صحبت از تدریس به زبان مادری هم هست، یعنی مدارسی باشن یا شاید دانشگاهی باشن که اصلا به زبان قومی و محلی درس بدن و زبان معیار، زبان مرکزی توش جایگاهی نداشته باشه.
ما یک زبان سراسری می‌خوایم و نه زبان رسمی، و هزاران نمونه موفق در دنیا هست که به زبان‌های مختلف در دانشگاه‌هاشون دست داده میشن و اینها در یک واحد جغرافیایی زندگی میکنن. در خاورمیانه ای که بدون دادن این امتیازات همه شکم هم را میدرند، به اندازه کافی برای جدایی و تفرقه و به جنگ هم دیگه رفتن بهانه است. این فقط ایجاد اعتماد متقابل، ایجاد یک سرمایه اجتماعی مشترک هست که میتواند همه آهاد ایران رو همچنان دور هم جمع کنه، و من فکر میکنم حداقل آذربایجانی ها در این جنبه امتحان خودشون رو دادن و زیاد نباید نگران این بود که اگر آذربایجانی ها به زبان خودشون بتوانند در دانشگاه ها درس بدن، احتمالا خودشون رو ایرانی نخواهند تونست. اغلب آذربایجانی ها خودشون رو صاحب ایران میدونن و مستأجر ایران نمیشناسن.
حالا یه بارم در آینده در این برنامه تحصیل به زبان مادری رو به مناظره میذاریم. ممنون آقای شریعت مداری. آقای عطابکی، تجربه کشورهای کهن و پهناور شرقی مثل چین، هند، مصر و خود ایران که طی زمان هم هویت ملیشون رو حفظ کردن و هم تنوع و تکثر قومی و زبانیشون رو، چه پیامی میتونه داشته باشه برای یک فراکسیون زبان محور در مجلس ایران؟
ما یک زبان سراسری داریم، زبان ملی داریم، زبان فارسیه که آحاد مردمی که در این سرزمین بود و باش دارن با این زبان صحبت میکنن و در کنارش زبانهای محلی خودشون دارن، زبانهای قومی خودشون دارن، و این جامعه تجدد یعنی خودمختاری فردی و فردیت تضمین کننده آزادی های فردیه که از جمله این که بتونن به زبان خودشون صحبت کنن. در کشورهای موفقی که ما تکثر قومی داریم، تکثر آیینی داریم، کسانی که آیین‌های متفاوت دارن در انجام مناسک آیینی خودشون آزادن، و همینطور کسانی که به زبان‌های گوناگون یا لهجه‌های گوناگون صحبت می‌کنن در به کار بردن این زبان‌ها و لهجه‌ها آزادی کامل دارن، و این نمونه‌های موفقیه. از نمونه‌های ناموفق اگر بخوایم نام ببریم، کشورهایی است که به تنوع قومی و تنوع آیینی مردم خودشون اعتنایی نکردند، معالن در گذر تاریخ شاهد بحران‌های عدیده اجتماعی در این کشورها بودیم. زیاد راه دور نبینیم، به همین همسایه خودمون ترکیه نگاه کنیم که کردان رو ترکان کوهی نامیرند و سالها و سال هویت قومی اینها رو نادیده گرفتن، اینها اجازه نداشتن زبان خودشون رو صحبت کنن، فرهنگ خودشون رو تجربه کنن در زندگی روزمره، و دیدیم که معالن به کجا کشیده شد، به حرکت‌های تند سیاسی، و از دل این حرکت‌های تند سیاسی یک جنگی است که سابقه 30 ساله پیدا کرده و باعث یک نگار بسیار بسیار عمیق اجتماعی در این کشور شده. و بنابراین نمونه های بد داریم، نمونه های خوبی داریم. اینکه هر انسانی اجازه داره با اندیشه و جان خودش هر کاری که میخواد بکنه، همونطوری که اشاره کردم جانمایه تجدده.
با سپاس از شما آقای تورج عطابکی، آقای حسن شریعت مداری و آقای قاسم شعل سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda